ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. شب بخیر شنونده خوب رادیو فردا. امروز پنجشنبه 21 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 10 فوریه سال 2011 میلادی است. همان گونه که خدمتتون گفتم به مجله شبانگاهی ما گوش میدهید، مجله 30 دقیقه ای. عزیزان چقدر خوش آمدید. در استودیوی پخش رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، الهه روانشاد و حسین قویمی چشم به راهتون بودیم. عزیزان اجازه بدید که با تازه ترین خبرها آغاز کنیم، چرا که مصر همچنان در کانون توجه جهانیان است. و آقای قویمی از مصر چه خبر؟
با درود فراوان، خبرها زیاده. از مصر آغاز میکنیم، همینطور که منتظر هستین شامگاه پنجشنبه در پی اعلام سخنرانی حسنی مبارک از تلویزیون دولتی، هزاران نفر از مردم قاهره به سوی میدان تحریر این شهر حرکت کردند. بر پایه گزارش‌ها هر لحظه برشمار جمعیت در این میدان مرکزی پایتخت مصر افزوده می‌شود. معترضان حکومت مصر در میدان تحریر با رقص و آواز به شادی پرداختند و در انتظار سخنرانی حسنی مبارک لحظه شماری می‌کنند. در همین حال با وجود آن که پیشتر اعلام شده بود که احتمالاً امشب حسنی مبارک کنار گیریش از مسند ریاست جمهوری را اعلام می کند، وزیر اطلاع رسانی مصر دقایق پیش این موضوع را تکذیب کرد و گفت حسنی مبارک استعفا نمی کند. از سوی دیگر برپایه گزارش ها، ارتش مصر با انتشار بیانیه اعلام کرد که از خواسته های مشروع مردم حمایت می کند. برخی خبرگزاری ها با اشاره به عنوان بیانیه شماره 1 ارتش آن را نمایانگر احتمال بروز کودتا در مصر دانستند. در همین رابطه گزارش مشروحی داریم که تا دقایق دیگر خواهید شنید. در ایران اما به گزارش سهام نیوز، سایت وابسته به مهدی کروبی، از رهبران مخالفان در ایران ماموران امنیتی از صبح پنجشنبه مانع از ورود فرزندان و بستگان آقای کروبی به منزل او در تهران شدند. بر پایه این گزارش ماموران امنیتی گفتند که به استثنای فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، هیچ یک از فرزندان و بستگانش حق ندارند تا 25 بهمن ما به خانه او بروند. مهدی کروبی و امیر حسین موسوی از وزارت کشور جمهوری اسلامی تقاضای صدور مجوز راهپیمایی در روز 25 بهمن ماه برای حمایت از اعتراضات در تونس و مصر را کردند، اما دادستان کل کشور این درخواست را تفرق برانگیز خوانده است. در خبری دیگر گزارش حاکی است که صدرالدین بهشتی، فرزند علیرضا بهشتی شیرازی، بعد از ظهر امروز در تهران بازداشت شده است. بر پایه این گزارش ماموران امنیتی صدرالدین بهشتی را در محل کارش در تهران بازداشت کردند. آقای بهشتی در جریان انتخابات یکی از مشاوران ارشد میرحسین موسوی بود. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نیز از بازداشت محمد حسین شریف زادگان از مسئولان ستاد انتخاباتی آقای موسوی و همچنین میثم محمدی و امید محدث دو روزنامه نگار خبر داده است. خانم روانشاد،
با سپاس از حسین قویمی و گزیده از آنچه که برایتان در این مجله 30 دقیقه ای آماده کردیم. برخی خبرها حاکی از رفتن حسنی مبارک است، دیگر خبرها نیست در نفی رفتن اوست. بالاخره حسنی مبارک می رود یا نمی رود؟ نظر یک استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل خاورمیانه را نیز جویا شده ایم. دادستان کل کشور درخواست برای راهپیمایی در روز 25 بهمن ماه را تفرق برانگیز خوانده. فرمانده سپاه نیز میگوید با هر گونه تحرک مخالفان به شدت برخورد خواهد شد. و هرچه به این تاریخ 25 بهمن ماه نزدیکتر می شویم، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی نیز به گونه ای گسترده تر دست به بازداشت نزدیکان میرحسین موسوی و مهدی کروبی می زنند. همه اینها و بیش از اینها در همین 22 6 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. آخرین خبرها از کشور بحران زده مصر هاکی است که حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور تا ساعتی دیگر از مقام خود استعفا خواهد داد و قدرت را به معاون خود عمر سلیمان منتقل خواهد کرد، هرچند که دقایقی پیش خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که وزیر اطلاعات مصر این خبر را تکذیب کرده است. مانیا منصور از رادیو فردا نگاهی دارد به آخرین تحولات مصر.
مقامات ارتش مصر روز پنجشنبه در تلویزیون ملی این کشور اعلام کردند حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ممکن است امشب به خواست معترضین پاسخ داده و از مقام خود استعفا دهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ژنرال حسن الرویینی فرمانده ارتش روز پنجشنبه به هزاران معترضی که بعد از 17 روز همچنان در میدان تحریر قاهره تجمع کردند گفته است شما امروز به تمامی خواسته های خود میرسید و مردم حاضر در میدان تحریر با شعار الله اکبر از این سخنان استقبال کردند. همچنین لیون پانتا رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در واشنگتن گفته است به احتمال زیاد حسنی مبارک پنجشنبه استعفا خواهد داد و قدرت را به عمر سلیمان معاون خود خواهد سپرد.
من همچنین اطلاعاتی رو به دست آوردم. احتمال زیادی وجود داره که مبارک امشب استعفا بده.
حسام بدراوی دبیرکل حزب دموکراتیک ملی حزب حاکم نیز در گفتگو با تلویزیون جهانی بی بی سی اظهار امیدواری کرده حسنی مبارک امشب از قدرت کنار رود.
من مایلم بگویم که حسنی مبارک با انتقال قدرت به معاونش قدم‌های صحیحی را در جهت امنیت کشور برمی‌دارد.
از سوی دیگر به نوشته رویترز اعلام حمایت نظامیان از خواسته های مردم مصر و امنیت آنها ترس از کودتای نظامی در این کشور را افزایش داده است. شبکه های تلویزیونی مختلف در سرتاسر دنیا برنامه های عادی خود را قطع کرده و هزاران نفر در میدان تحریر قاهره را نشان می دهند که هلهله کنان منتظر سخنرانی حسنی مبارک هستند. آقای مبارک تا ساعتی دیگر در تلویزیون ملی مصر سخنرانی کند، سخنرانی که انتظار می‌رود حاوی پیام استعفای او باشد. پیش از این احمد ابوقیس وزیر امور خارجه مصر هشدار داده بود در صورت ادامه اعتراضات و دخالت معترضان در روند اصلاحات ارتش مصر وارد عمل خواهد شد. روز سه‌شنبه جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با عمر سلیمان معاون رئیس جمهوری مصر خواستار انتقال سریع قدرت در این کشور شده بود. روز پنجشنبه با وارد شدن جنبش اعتراضی مصر به 17مین روز خود، تظاهرات در قاهره که تاکنون در میدان تحریر این شهر تمرکز داشت به نقاط دیگر شهر نیز کشیده شده است. همچنین به گزارش آسوشیتد پرس، رانندگان اتوبوس و دیگر کارکنان حمل و نقل عمومی مصر روز پنجشنبه در اعتراض به دولت حسنی مبارک دست به اعتصاب زدند. در همین حال روز پنجشنبه حدود 3000 نفر از پرسنل بزرگترین بیمارستان قاهره با خروج از این بیمارستان به راهپیمایی پرداخته و به دیگر معترضان در خیابان‌ها پیوستند. قرار است فردا نیز تظاهرات بسیار گسترده‌ای با حضور بیش از 1 میلیون نفر در مخالفت با نظام حاکم مصر برگزار شود. اگرچه کم و کیف این تظاهرات ممکن است با محتوای سخنرانی امشب حسنی مبارک تغییر کند.
سؤال مهم شامگاه پنجشنبه در مصر و چه بسا در سراسر جهان این است که بالاخره حسنی مبارک از قدرت کنار می رود یا نه؟ گزارش مانیا منصور را می شنیدید و اما فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگوی با محسن میلانی استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل خاورمیانه در آمریکا در آغاز از او پرسیده است چه پیشبینی برای مصر در ساعات و روزهای آینده قابل تصور است. بشنویم.
آنچه که به نظر من میشه با قاطعیت گفت که قیام ملت مصر یک زلزله سیاسی به تمام عیار تو منطقه به وجود آورده، دوم اینکه روزهای حکومت آقای حسنی مبارک تمام شده.
اما آقای میلانی، چه سناریوهایی قابل تصور هست؟
به نظر من مهمترین عامل اینه که آیا ارتش مصر بتونه به عنوان یک نیرو متحد بمونه یا نه. یعنی اگر ارتش مصر در ماهای آینده نتونه اون استنظام خودشو به دست بیاره، اون موقع سناریوهای مختلف میتونه بیاد. یه سناریو اینه که ارتش حکومت خودشو ادامه بده، برای خاطر اینکه در این 30 سال اخیر، در حقیقت در 50 سال اخیر، یعنی بعد از کودتای جمال عبدالناصر، دولت مصر در حقیقت یه دولت ارتشی بوده و سوال عمده اینه که آیا این ارتش میتونه رو قدرت بمونه یا اینکه اتفاقی که در ایران افتاد درست 32 سال قبل در مصر هم اتفاق بیفته، ارتش از بین بره و بعد بین نیروهای مختلف رقابت بشه برای اینکه کی به قدرت برسه. بنابراین مهمترین مسئله آینده ارتشه و قضاوت درباره اون در حال حاضر به نظر من خیلی مشکله و من نمیخوام در شرایط امروز قضاوتی درباره‌اش بکنم.
ارتش مصر امروز در بیانیه اعلام کرده که در کنار مردم خواهد ماند. معنی این در کنار مردم ماندن چی هست؟
ارتش فعلا به نظر مثل ارتشی که زیر رهبری آقای حسنی مبارک و آقای عمر سلیمانه میخوان هم ارتش رو نگه دارن و هم میخوان انقلابیون یا معترضین رو باشون آشتی کنن. مسئله مهم اینه که این آشتی خیلی امکان پیروزی نداره. بنابراین کاری که ارتش داره میکنه زیر رهبری سلیمان و آقای حسنی مبارک اینه که میخوان وقت بخرن برای حکومت که این سرصداها خاموش بشه و بعد از اینکه سرصداها خاموش شد برن انتقام جویی کنن و یکایک کسایی رو که برای حکومت دردسر به وجود آوردن از صحنه سیاسی به دور بکنن. ولی من فکر نمی کنم این کار انجام پذیر بشه، برای اینکه مخالفین هر روز دارن قوی تر میشن و خواستهاشون هم هر روز داره رادیکال تر میشه.
آقای میلانی، چنانچه ارتش قدرت رو به دست بگیره، انتخابات آزاد برگزار کنه، آیا میشود تصوری از حکومت آینده مصر داشت؟
بستگی داره اینه که آقای حسنی مبارک کی از صحنه سیاست دور بره و اینکه آیا قانون اساسی مصر رو بتونن تغییر بدن و اجازه بدن به گروه ها و احزاب مختلف در انتخابات شرکت کنن. لحاظ سیاسی هیچ تغییر اساسی در بافت قدرت و یا در حکومت مصر هنوز به وجود نیامده. یعنی یه سری خواستها رو مخالفین تقاضا کردن و دولت گفته ما به اینها انجام میدیم، ولی تا امروز هیچ چیز مهمی، هیچ کانسشن مهمی رو فعلا دولت انجام نداده. آنچه که مسلمه به نظر من و دوباره گفتم میشه با قاطعیت گفت اینه که یک فصل جدیدی در مصر به وجود اومده که این فصل به نظر من نشون خواهد داد که مصر آزادتر خواهد بود از زمان حسنی مبارک و گروه ها و احزاب مختلف راحتتر میتونن در انتخابات بعدی شرکت بکنن.
محسن میلانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل خاورمیانه در آمریکا، به پرسش‌های فریدون زرنگار پاسخ میداد و ما بشنویم تحلیل تحلیلگران آزاد رو. این رادیو پژواک صدای شما هم هست، صدای شما، شنوندگان خوب رادیو فردا و تحلیل های شما.
مردم مصر واقعا شرایطی الان دارن که ما 30 سال پیش داشتیم، زمانی که محمد رضا شاه پهلوی بود. ما همه چی داشتیم، هر نوع آزادی که دیگه داشتیم، ولی از نظر سیاسی آزادی نداشتیم قبول. ولی الان با انقلاب چی به دست آوردیم؟ نه تنها آزادی سیاسی به دست آوردیم، بلکه همون آزادیایی هم که داشتیم از دست دادیم. امیدوارم مردم مصر اینجور بلایی سرشون نیاد. امیدوارم که اسلامی‌ها توی مصر به قدرت نرسن، چون اسلامی‌ها همشون آخر عاقبتشون یکیه. امیدوارم آخرشون که انقلاب درست و دموکراتیک بشه.
خامنه‌ای گفته که این جنبش مصر نشأت از حرکت اسلامی و انقلاب اسلامی گرفته. خواستم بگم که آقای خامنه‌ای پس چقدر بی تأثیر بوده و تأثیر خیلی کمی گذاشته که بعد از 32 سال اثرش تازه توی مصر پیدا شده. شما خودتون بهتر میدونید جز صدور تروریست، شکنجه، کشتار، آنارشی، کلن چیز دیگه‌ای در این جمهوری اسلامی وجود نداشت.
میخواستم به خامنه‌ای بگم که آقا شما برو اول مشروعیت خودت تو ایران رو ثابت کن، نمیای تو کار ملت مصر دخالت میکنی. شما چیکار شدید که میای دخالت میکنی تو کار ملت مصر؟ اونا آزادی خواهند، اونا اسلام نمیخواهند، اونا حکومت اسلامی نمیخواهند، اونا حکومت مردمی میخواهند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-2-21-12-41-13
و 2-0-1-202-82-87-220. همزمان با نزدیک شدن به روز 25 بهمن ماه، موج بازداشت ها در ایران افزایش یافته است. ماموران امنیتی از نیمه شب چهارشنبه اقدام به بازداشت گسترده فعالان و نزدیکان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو چهره مخالف دولت ایران کردند. و بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
بر اساس آنچه منابع خبری نزدیک به مخالفان دولت ایران اعلام کردند، از اواخر وقت روز چهارشنبه تا کنون دست کم 7 نفر از فعالان سیاسی اجتماعی نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی بازداشت شدند. شناخته شده ترین چهره بازداشت شده محمد حسین شریف زادگان، وزیر رفاه کابینه دوم محمد خاتمی است. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی ماموران امنیتی چهارشنبه شب با ورود به منزل آقای شریف زادگان وی را بازداشت کردند. محمد حسین شریف زادگان استاد دانشگاه شهید بهشتی است و در زمان انتخابات ریاست جمهوری ریاست کمیته اقشار ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی را بر عهده داشت. او همچنین همسر خواهر میرحسین موسوی است. سایت کلمه گفته است که هنوز از علت بازداشت و نیز نهاد بازداشت کننده ی آقای شریف زادگان اطلاعی در دست نیست. همزمان با آقای شریف زادگان، نیمه شب چهارشنبه میثم محمدی، نویسنده و پژوهشگر، و همچنین صالح نقره‌کار، دبیر کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، به صورت جداگانه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. ماموران امنیتی نیمه شب چهارشنبه با ورود به خانه میثم محمدی، این محقق را همراه وسایل شخصیش بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند. همزمان صالح نقره‌کار، خواهرزاده زهرا رهنورد و دبیر کمیته حقوقی ستاد میرحسین موسوی، چهارشنبه شب بازداشت شده است. منابع خبری گفتند که بازداشت آقای نقره‌کار همراه با تفتیش 4 ساعته منزل و اساسیه او بوده است و هنوز علت این بازداشت مشخص نشده است. آقای نقره‌کار سال گذشته نیز در جریان حوادث بعد از انتخابات بازداشت و مدتی را در زندان به سر برده بود. در همین حال دو روزنامه‌نگار هم چهارشنبه شب در تهران بازداشت شدند. میثم محمدی و امید محدث روزنامه‌نگارانی هستند که نیمه شب چهارشنبه در منازلشان بازداشت شدند. وبسایت کلمه خبر داده است که این دو روزنامه‌نگار در ماه‌های اخیر مدیر و کارمند سایت بنیاد شهید بهشتی بودند، سایتی که به گفته کلمه تنها چند ماه از آغاز به کار آن می‌گذرد. دلیل بازداشت این دو روزنامه‌نگار مشخص نشده است. نزدیکان صدرالدین بهشتی، فرزند علیرضا بهشتی شیرازی، مشاور ارشد میرحسین موسوی، نیز خبر بازداشت او را تایید کردند. آقای صدرالدین بهشتی شیرازی در محل انتشارات روزنه بازداشت شده است. پیش از این منابع خبری بازداشت تقی رحمانی از فعالان ملی مذهبی و از مشاوران ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در نیمه شب چهارشنبه را در منزلش تایید کرده بودند. به غیر از تهران، در قم نیز یک چهره روحانی نزدیک به مخالفان بازداشت شده است. مصطفی میر احمدی زاده، استاد حقوق عمومی دانشگاه مفید قم، عضو بنیاد باران و از شاگردان آیت الله منتظری در قم بازداشت شده است. این چهره روحانی پیش از این در اسفند ماه سال گذشته با حکم دادگاه ویژه روحانیت در منزلش بازداشت و پس از 18 روز حبس از زندان آزاد شده بود. آقای میر احمدی بر اساس حکم دادگاه ویژه روحانیت به خلع لباس از روحانیت و تبعید به خارج از شهر قم به مدت 10 سال محکوم شده است.
هرچه به تاریخ 25 بهمن نزدیکتر می شویم، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی نیز به گونه ای گسترده تر نزدیکان میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بازداشت می‌کنند. گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدید. و ما راهپیمایی 25 بهمن ماه قرار است در حمایت از حرکت اعتراضی مردم مصر و تونس برگزار شود. هرچند دادستان کل کشور گفته است این درخواست تفرقه برانگیز است و فرمانده سپاه تهران نیز تهدید کرده با هر گونه تحرک مخالفان به شدت برخورد خواهد شد. بشنویم از آرش حسنیا که گزارشی داره در مورد دیدگاه‌های شما در این باره.
اگر راهپیمایی روز دوشنبه 25 بهمن ماه برگزار شود، شما ترجیح می دهید در راهپیمایی رسمی روز 22 بهمن شرکت کنید یا در روز 25 بهمن به خیابان ها می آیید؟ این پرسشی است که در صفحه فیسبوک رادیو فردا از اعضای این صفحه پرسیده شده است. ظاهرا در صفحه فیسبوک رادیو فردا اکثریت با آنهایی است که گفتند ترجیح می دهند در راهپیمایی روز 25 بهمن شرکت کنند. یک شنونده رادیو فردا در این باره می گوید
25 بهمن اگه موقعیت باشه حتما، اینکه شکی توش نیست. 22 بهمن رو من میگم خدمتتون، 23 بهمن بابت اصطلاحاً پیروزی انقلاب اسلامی ایرانه که اونم انقلاب اسلامی که دیگه الان فقط اسمش هست، راه و رسمش که دیگه نیست، دیگه آدم راهپیمایی هم نمیتونه بکنه.
آنها که تمام و کمال با حضور روز 25 بهمن ماه در خیابان آزادی موافق هستند، ساعت 3 روز دوشنبه را بهترین فرصت برای اعلام نارضایتی های خود و نشان دادن زنده بودن جنبش اعتراضی مردم ایران عنوان کردند. اما با این حال، تعداد بسیاری از کسانی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا یا در پیامگیر رادیو فردا پیام گذاشتند، نوشته یا گفتند بین راهپیمایی 22 بهمن و 25 بهمن ترجیح می دهند روز دوشنبه 25 بهمن به خیابان بروند. اما آنها برای این حضور اما و اگرهایی هم دارند.
به نظر من کاملا مشخصه که حکومت چرا می ترسد از جنبش سبزی ها، واسه همینه که اجازه راهپیمایی نمی ده. چون با یه مجوز تمام تهران یه حالت انفجاره، یعنی باور کنم من به نظرم کمتر از 5 میلیون نفر توی خیابون تهران نخواهند بود اگه مجوز بدن. اگه مجوز ندن خب کار سخته، چون مردم با این شرایطی که دیدن حکومت بدون هیچ گونه ترحمی، بدون هیچ گونه انسانیتی حاضر مردم خودش رو توی خیابونا بکشه و اونایی که دستگیر میکنه با این احکام سنگین، اعدام، احکام دراز مدت، زندانهای وحشتناک، تحریزک، هزار جور شکنجه، اینا به نظر من خیلی به خاطر همین چیزا امکان داره 25 بهمن نرن توی خیابون.
خیلی ها گفتند اگر در روز 25 بهمن راهپیمایی برگزار شود در خیابان ها خواهند بود، اما برای حمایت از جنبش سبز و نه برای حمایت از حرکت مردم مصر و تونس. میرحسین موسوی و مهدی کروبی در درخواست خود برای برگزاری راهپیمایی 25 بهمن گفتند می‌خواهند این راهپیمایی را به منظور حمایت از اعتراض‌های مردمی در کشورهای تونس و مصر برگزار کنند. نکته‌ای که ظاهراً در داخل جمهوری اسلامی کسی با آن مخالف نیست. در همین حال برخی از فعالان اینترنتی و اعضای شبکه اجتماعی فیسبوک که در صفحه رادیو فردا پیام گذاشتند میگویند دوست دارند و ترجیح میدهند در راهپیمایی 25 بهمن شرکت کنند، اما آنها پیش بینی میکنند این مراسم با خشونت شدید نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی همراه باشد. یکی از آنها نوشته است در راهپیمایی 25 بهمن شرکت نمی کند چرا که در ایران با ارتش مصر طرف نیست و سران جنبش اعتراضی ایران برنامه‌ای ندارند. البته نظرخواهی دیگری هم روی سایت رادیو فردا هست که در آن از مراجعه کنندگان به سایت رادیو فردا پرسیده شده آیا به نظر آنها با وجود تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی روز دوشنبه راهپیمایی بزرگی در تهران برگزار خواهد شد یا خیر. پاسخهای بیش از 1500 نفری که تا ظهر پنجشنبه در این نظرسنجی شرکت کرده اند نشان می‌دهد پاسخهای مثبت و منفی تقریبا برابر است. شما چه فکر می‌کنید؟ با مراجعه به سایت یا صفحه فیسبوک رادیو فردا یا با گرفتن شماره پیامگیر رادیو فردا می توانید به این پرسش پاسخ دهید.
پیامگیر ما 20420-2211-24-113.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و نوبت میرسه به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. آنچه که روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش می شود. این برنامه را مراد ویسی روزنامه نگار در سالهای 1370 تا 1388 و همکار کنونی رادیو فردا درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و ارائه می کند.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو شهر خون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
بیستم بهمن مصادف است با آغاز عملیات والفجر 8 و حمله نیروهای ایرانی برای تصرف شبه جزیره فاو در 25 سال قبل. در این عملیات که در سال 1364 و در پنجمین سال از جنگ 8 ساله ایران و عراق انجام شد، نیروهای حمله کننده ایرانی موفق شدند با عبور از عرض 800 متری رودخانه اروند در ساحل عراق پیاده شده و شبه جزیره فاو را تصرف کنند. صدای محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران را میشنوید هنگام صادر کردن فرمان حمله برای تصرف فاو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یقاتلوهم حتی لا تكون فتنه. یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا. امشب ان شاء الله شبی است که 7 سال پیش آقای علی 7 سال پیش در این شب امام فرمود که حکومت نظامی شاه رو لغو کنه. ان شاء الله امشب ما با حکومت نظامی صدام رو برچینیم ان شاء
الله. نیروهای ایرانی پس از تصرف فاو تلاش کردند در محور شمال به سوی بصره و در محور غرب به سوی ام القصر پیشروی کنند، اما مقاومت ارتش عراق باعث شد درگیری‌های سختی بین طرفین در کنار خور عبدالله و نیز منطقه‌ای به نام کارخانه نمک اتفاق بیفتد. از نظر عملیاتی عبور از رود اروند و تصرف فاو دستاورد مهمی برای ایران به شمار می‌رفت و فاو اولین و تنها شهر در جنوب عراق بود که در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق به تصرف نیروهای ایرانی درآمد. فرماندهان ارشد ایران امیدوار بودند با تصرف فاو ضمن قطع ارتباط عراق با خلیج فارس زمینه را برای تصرف بصره دومین شهر بزرگ عراق فراهم کنند، اما این هدف هرگز محقق نشد. در مقابل ارتش عراق نیز در زمستان سال 64 تلاش کرد با پاتک‌های سنگین فاو را پس بگیرد. به همین دلیل نبرد نیروهای ایرانی و عراق در فاو 75 روز به طول کشید. در این نبردهای شدید و 10 هفته‌ای ارتش عراق لشکرهای ویژه گارد جمهوری را وارد میدان کرد و در مقابل نیز توپخانه، نیروی هوایی و به ویژه هوانیروز ایران به یاری نیروهای زمینی وارد عمل شدند. و در این میان و در یک رویداد کم سابقه خلبان یک هلیکوپتر رزمی ایران یک جنگنده عراقی را در خور عبدالله سرنگون کرد. صدای خلبان آن هلیکوپتر کبرا را میشنوید پس از سرنگون کردن جنگنده عراقی.
برای شکار تانکای عراقی که به یک از مناطق جنوب اعزام شده بودیم، بعد از شکار تانک در حال برگشت بودیم، جنگنده های عراقی به ما حمله کردن و ما تونستیم یه دونه از جنگنده های عراقی رو از بین ببریم، مورد حسابات قرار بدیم و از بین بریم.
سرانجام پس از گذشت 2 سال و تغییر تدریجی فضای حاکم بر جنگ، در فروردین سال 67 ارتش عراق موفق شد با حملات سنگین توپخانه و به کارگیری گسترده نیروهای زمینی و سلاح شیمیایی فاو را از ایران پس بگیرد. صدای تاریخی از صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق را می شنوید هنگامی که در جبهه جنگ حاضر شده بود و فرمان حمله برای بازپسگیری فاو را صادر کرد، اگرچه این صدا به لحاظ فنی کمی با مشکل کیفیت روبروست. بازپسگیری فاو توسط ارتش عراق در بهار سال 67 سرآغازی شد بر شکست‌های بعدی ایران در ماه‌های آخر جنگ، به نحوی که بعد از پذیرش قطعنامه 598 در آغاز تابستان سال 67 ارتش عراق به حدی در خاک ایران پیشروی کرد که بار دیگر به جاده اهواز خرمشهر رسید و حتی خطر سقوط اهواز وجود داشت. سرانجام طرفین در حالی در پایان جنگ به مرزهای بین المللی بازگشتند که نه عراق با تصرف خرمشهر و برخی دیگر از شهرهای ایران پیروز این جنگ 8 ساله شد و نه تصرف فاو ایران را به هدف خود در ادامه جنگ یعنی سرنگونی صدام حسین و یا حتی مذاکره از موضع بالا با عراق رساند.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران را میشنیدید، کاری از مراد ویسی. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. امیدواریم که روز تعطیل خوشی در انتظارتون باشه و شامگاه آرامی هم داشته باشید، اما همچنان تنها در کنار ما بمانید.